Vishnu has nay chun hikayat mi kunat.
Hamrah va Yasaman گفتگوی 25. با سلام و درود به شما یاران همدل و گرامیان همراه، حضور ارزشمندتان را در این گفتگوی یاسمن گرامی می‌داریم و شما را به شنیدن گفتگوی من با دوست عزیزی که ساکن و مقیم کالیفرنیا هستند دعوت می‌کنیم. امیدواریم این گفتگو نیز همچون گفتگوهای پیشین مورد پسند سختگیر شما واقع بشه. سپاس و عرض سلام داریم خدمت میهمان گرامیمون از کالیفرنیا و از ایشون خواهش میکنیم که کمی در مورد خودشون برای ما و برای شما بگن و از روز و روزگارشون در این دنیا و زمان کرونا زده برای ما صحبت بکنن. خواهش میکنم بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و دوستانی که این گفتگو رو میشنوم. من مریم رئیس‌دانه هستم. در چند حیطه مختلف فعالیت فرهنگی دارم، در شعر، داستان نویسی، ترجمه. البته تجربه هایم تا چند سال پیش در حوزه رسانه داشتم، روزنامه نگاری، چه زمانی که در ایران زندگی می کردم و چه زمانی که اروپا و بعد هم امریکا. حدود 10 تا 11 سالی که من ساکن کالیفرنیا هستم، بیش از اون 4 سالی در فرانسه زندگی کردم و قبل از اون هم که ایران بودم. چند کتاب مختلف منتشر کردم. 3 کتاب نخستم درباره صادق هدایت، کتاب بعدی مجموعه داستانی است به نام عبور، کتاب بعدی زمان گم شده، ترجمه از شعرهای ژاک پرور، شاعر سورالیست فرانسوی، و همینطور این کتاب شامل بخش های مفصلی از زندگی اوست، فعالیت های مختلفی که داشته، چه در حوزه سینما، چه فعالیت های سیاسی که داشته به عنوان کمونیست در اون روزگار. همه اینها در ایران منتشر شد و بعد کتاب طنزی منتشر کردم سال 2016 به نام متلک بتلک که حدود 14 سالی تلاش کردم در ایران منتشر بشه. توفیق نداشتم به دلیل مشکلات سانسور. حتی ناشرانی هم که پذیرفتند اون کتاب رو منتشر کنند، متاسفانه وزارت ارشاد کاملا کتاب رو رد کرد. در نتیجه آمازون امریکا این کتاب رو منتشر کرد و بعد هم سلسله سخنرانی ها و بوکشاپ هایی که در امریکا و اروپا داشتم این کتاب معرفی شد و خب استقبال بدی هم نشد. بعد از این کتاب پارسال تابستون مجموعه شعرها که بعد از 20 سال تهیه کرده بودم، یعنی در گذر زمان 20 ساله نوشته شده بود، به تشویق دوستان شاعرم در ایران ادیت کردم و بازنویسی های چند باره و نهایتاً به ایران فرستادم و انتشارات نگاه در ایران کتاب رو منتشر کرد. همکنون در حال ترجمه یک کتاب از مارک توین هستم، نویسنده آمریکایی، و روزی بین 3 ساعت تا 7 ساعت روی این کتاب دارم کار میکنم. ضمن این که پیش از این، یعنی در کل زمستان گذشته 2019، بیشتر وقت من صرف تهیه مجموعه داستان جدیدم شد به نام شهر کریستال که متاسفانه باز هم ارشاد روی خوش به این کتاب نشون نداد و بسیاری از داستان‌ها رو کلن ممنوع چاپ اعلام کرد و ما بقی رو هم که نظر مصائب داشت چنان بیرحمانه قیچی به دست گرفته بود و کلمه ها و سطر ها رو پاره پاره کرد که من واقعا دیگه راضی نشدم با چنین شکل و شمایلی کتاب من منتشر بشه. و اینه که برای این کتابم، برای کتاب شهر کریستال، فکرهای دیگه ای دارم. شاید همینجاها ناشر ایرانی یا خارجی موفق بشم منتشرش کنم. و در دوره کرونا زده هم که گفتید، خب حقیقتش اینه که من به عنوان نویسنده‌ای که هوم آفیس دارم، یعنی در خونه کار میکنم، کرونا خیلی تأثیری روی فعالیت‌های کاری من نذاشته، چون من چه قبل از کرونا چه الان یک ریتم مشخصی رو دارم برای کار. در این بی نظمی یک نظمی داره، یعنی من معلوم نیست چه ساعتی در روز پشت میز بشینم، چون مسئولیت های دیگه هم در زندگی به عهده من هست، ولی از هر فرصتی که پیش میاد به سرعت پشت میز میشینم و کار میکنم. و این تقریبا، این وضعیت تقریبا برای من یکسان بوده و چون کسی نبودم که زمان و کارم رو در بیرون از خونه برنامه ریزی بکنم و انجام بدم. اما یک سری کارهایی رو، خب یک سری حسرت‌هایی رو از گذشته‌های خیلی دور داشتم، از جمله نقاشی. وقتی خیلی جوان بودم در دو دوره بسیار کوتاه مدت، شاید در مجموع 5 ماهه بلکه کمتر، اول شاگرد آقای آیدین آقداشلو بودم و بعدتر آقای جعفری. کلاس های آیدین آقداشلو گرچه خیلی فوق‌العاده بود، ولی راه دورش برای من، در تهران ساکن بودم، ایشون خب تهران، ولی فاصله بسیار زیاد، مسافتی، و هزینه های کلاس نقاشی برای منی که تازه پدرم فوت کرده بود و خودم باید کار میکردم و هزینه های تحصیلم، پزشکی، هرچی رو فراهم میکردم، برای من مشکل بود. در نتیجه بعد از 1 ماه نتونستم ادامه بدم و بعد آقای جعفری رو کشف کردم، نازنین استاد، و دوره‌ای هم با ایشون کلاس گرفتم و بعد خوشبختانه کلاس‌های دانشگاهم شروع شد و دیگه واقعا امکان نداشت که من بخوام و بتونم از نظر مالی 2 جا هزینه کنم. بنابراین دانشگاه رو انتخاب کردم و زبان فرانسه رو، که بعدها هم ادامه دادم به عنوان مترجم تو این حیطه کار کردم. و خب این کرونا، خوب یا بد، باعث شد اون حسرت، اون عشقی که سالهای سال تو وجودم نهفته بود و من امکان و وقت این رو نداشتم که بهش سر بزنم، دوباره بهش سر زدم و یک حوصله‌ای براش گذاشتم و زمان. و گهگاهی بین کارهای ترجمه که الان خیلی جدی مشغول کارش هستم، نقاشی هم میکنم، حالا یا روی بوم، یا روی چوب، یا روی کابینت، به این ترتیب.
پس باید مواظب دار و دیوار خونتون باشین. به عبارت
دیگران دارن اینطوری میگن، بله.
میتونه هم فال و هم تماشا، هم شما تمرین نقاشی میکنین، هم خونتون رو زیبا میکنین، و مطمئنن دوستان و آشنایان هم که میان باید حظ و لذتی ببرن از کارهای هنری شما در کنار شعر و ترجمه و نویسندگیتون.
خوشبختانه تا اینجا دوستانی که اومدن اینجا و دیدن تشویق کردن منو، فکر کنم نتیجه کار بد نبوده تا حالا.
خب پس این رو هم بایستی به اون فهرست هنرهاتون اضافه بکنید، پس نقاشی هم میشه آخرین مورد در این لیست شما.
لطف شما، از فرمان سرگرمی، مرسی.
شما اشاره کردید که در ایران زندگی میکردید و در پایان همین جمله آخرتون هم فرمودین که تحرشته ترجمه و زبان فرانسه ادامه دادین.
بله، من در دانشگاه آزاد، اون موقع دانشکده ما زبانهای خارجی در خیابان زعفرانیه بود، که البته الان تغییر پیدا کرده، رفته جای دیگه، من قبول شدم زبان فرانسه شاخه ترجمه. سال دوم بودم فکر میکنم که یکی از نامه های صادق هدایت یکی از نامه های اداریش بود البته به زبان فرانسه که اینو ترجمه کردم و همسر سابقم توی کتابش هم گذاشت، کتابی که درباره هدایت داشت تهیه میکرد، نامه های صادق هدایت. ولی متاسفانه بعد از طلاق نام من رو از این کتاب پاک کرد. همینطور افتخار این رو دارم بگم که من اولین کس و تنها کسی هستم که مصاحبه برناردو برتولیچی با فروغ فرخزاد رو که روی نوار پیاده شده بود سالهای پیش و با کیفیت بسیار بسیار نازل، این رو من به کمکی از یکی از استادان عزیزم خانم تی این رو در دانشگاه ترجمه کردیم و باز هم متاسفانه باید بگم که این ترجمه هم با وجود که وقت بسیاری از من گرفت، چون همونطور که گفتم کیفیت نوار بسیار نازل بود و من هر کلمه و جمله رو باید شاید 5 بار 6 بار عقب می‌زدم که گوش کنم، ولی خب به هر حال 3 تا سوال بود، 3 تا سوال هم ترجمه کردیم. اما متاسفانه اینجا هم باز اسم من نیومد، خاطر همون مسائل کلیشه‌ای جدایی. و این اولین باری که من دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم، چون فکر کردم یه روزی باید دربارش حرف میزدم و شما این فرصت رو به من دادید.
ما خوشحالیم که فرصتی پیش اومد که شما درد دلتون رو بگین و به هر حال
البته میدونید اینو من توی اشل خیلی بزرگتر نگاه میکنم و میخوام اشاره کنم به یک نوع آلودگی فرهنگی در ما، میون ما ایرانی ها که فرهنگ خداحافظی نداریم. یعنی بسیار از رابطه ها هستن که با دوستی حتی عشق شروع میشن ولی خب نافرجام هستن، اما متاسفانه اونجوری که سلام میکنن به جلو میان و عشق میورزن موقع خداحافظی دوچار معلولیت هستیم و من با دعوا و با بی احترامی و با نادیده گرفتن زحمات همدیگه رو این اتفاق میفته و خواهش میکنم این درد دل من رو فقط شخصی نگاه نکنیم و یه ابعاد دیگه ای بهش بدیم.
شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردین و گفتین که ما ایرانی ها اینجوری هستیم. آیا واقعا فکر میکنید که این ویژگی که شما ازش صحبت کردین و دلتون رو تنگ کرده فقط ویژه فرهنگ فارسی و فرهنگ ایرانی هاست، یا اینکه نه شما سالهای مختلف در کشورهای مختلف بودین؟
ببینید من یه دوره کوتاه 4 سالی در فرانسه زندگی کردم و الانم که 10 سال اینجا هستم، 2 تا فرهنگ رو به جز فرهنگ ایرانی باهاش آشنا شدم. قطعا خب وقتی 2 تا آدم از هم جدا میشن مشکلاتی بینشون هست، اما این معنیش این نیستش که ما نادیده بگیریم لطفایی رو که قبلا به هم داشتیم، محبتی رو که قبلا به هم داشتیم. و این درسیه که فی‌الواقع من از فرهنگ فرانسوی یا آمریکایی گرفتم. دیدم زن شوهرایی رو که بعد از 20-25 سال زندگی جسم جدا میشن، 2-3 تا بچه دارن کمتر بیشتر، ولی یا اصلا ندارن، ولی اون رابطه انسانی وجود داره. خب رابطه زناشویی وجود نداره، ولی رابطه انسانی وجود داره و حتی یه وقتایی به کمک هم نیاز دارن، اون یکی سعی میکنه کمکش کنه تا جایی که امکان داره. و من وقتی میگم که ما ایرانی ها، فرهنگ ما ایرانی ها، به هیچ وجه قصد تخریب روحیه خودمون رو ندارم. فرهنگ ایرانی خیلی جاهاش فوق العاده است، خیلی جاها سر از فرهنگ های دیگه، ولی خب باید بپذیریم ما نقطه ضعفی داریم، هیچ اشکالی نداره، انسانی. مهم اینه که فکر میکنم این نقطه ضعف ها رو ببینیم و بعد سعی کنیم که درستشون کنیم.
کاملا درسته. کارهایی که شما ازشون صحبت کردین یک طیف وسیعی از گونه های مختلف ادبی رو در بر میگیره. شما فرمودین کارهای هدایت رو و بعد صحبت کردین از ژاک پروه و بعد فرمودین که در حال حاضر دارین روی کارهای مارک توین کار میکنین. البته من خیلی مشتاقم بدونم روی کدوم که اثر مارک توین الان دارین کار میکنین و برای من یک کمی مشخص نیست، یعنی حالت گنگی داره که چرا شما این گونه های مختلف ادبی رو برای ترجمه و برگردان انتخاب کردید؟
ببینید همه اینا در حوزه ادبیاته، یعنی گونه های خیلی متفاوتی نیستن. پرور ادیب، شاعر، مارک توین نویسنده است، رمان نویس، فروغ فرخزاد شاعر، صادق هدایت نویسنده است. ولی خب من ترجمه های دیگه هم دارم، یعنی مثلا در حوزه سینما کار کردم، از استنلی کوبریک مقاله ترجمه کردم از زبان فرانسه، درباره مارگریت دوراس نویسنده محبوب من، نویسنده فرانسوی ترجمه کردم. حتی دورایی که من چون در روزنامه کار میکردم و بعد دوره آقای خاتمی و بعد خب این روزنامه تعطیل شد و دیگه ما نمیتونستیم بریم سر کار، من مجبور شدم برای امرار معاش با هلال احمر کار کنم و مقاله پزشکی ترجمه میکردم. حتی خودشون میدادن مقاله ها رو، مجله هایی که از اروپا میومد براشون، از تو اونا هم میگفتن خودت هر کدوم رو که میخوای انتخاب کن. و حتی دیگه خب به عنوان مترجم و برای امرار معاش خب کار میکردم در حوزه‌های مختلف، اما چون خودم روحیه شاعری دارم و چون پرور شاعره خب مجموعه شعراش رو ترجمه کردم الانم، و در این حال چون نویسنده هستم و به دنیای خیال نویسنده ها علاقمندم، هم خودشون رو کشف میکنم هم کاراکتراشون رو، اینه که بعد از 10 سال تصمیم گرفتم در حوزه زبان انگلیسی هم تجربه‌ای به دست بیارم و به همین دلیل مارک توین رو انتخاب کردم. ولی اجازه بدید اسم کتاب رو فعلا نگم تا بعد.
بسیار خوب، چون که مارک توین خیلی سخت کاراش،
خیلی،
یعنی حتی برای کسانی که انگلیسی زبان مادریشون هست گرفتن پیام نویسنده کار چندان آسانه نیست، و به همین خاطر من خیلی مشتاقم، چون که یکی از نویسندگان محبوب من مارک توین هست و برای همین دوست داشتم کنجکاو بودم بدونم که کدوم اثرش رو دارین روش کار میکنین. به هر حال من براتون آرزوی موفقیت میکنم. شما در، چون که داریم راجع به ترجمه صحبت میکنیم و شما هم ید طولایی در این زمینه دارین، من میخواستم ببینم که در این کار برگردان، حالا چه از زبان فرانسه به فارسی و یا انگلیسی به فارسی، و مطمئن نیستم فارسی به انگلیسی هم انجام میدید یا نه؟
خیلی، فعلا که نه.
خب به هر حال از زبانهای دیگه به زبان فارسی پیرو کدوم مکتب ترجمه هستید؟
راستش من بیشترین تلاشم اینه که تا اونجایی که امکان داره بتونم به فارسی امروز بنویسم، چون ترجمه های از کتاب های مارک توین شده ولی اولا خیلی زبان قدیمی داره، دوم این که یه جاهایی رو اضافه کردن. مثلا ببینید ما توی انگلیسی وقتی میگیم که London is a great city، توی انگلیسی میگیم این حرف رو میزنیم، خب حالا مثلا ترجمهش اینه که لندن یک شهر بزرگیه، اما مترجم میبینم که از خودش گذاشته لندن یک شهر بزرگ و زیبا و پر اهمیت در اون روزگار بوده. من سعی میکنم این کارا رو تا جایی که ممکنه نکنم و بیشتر متعهد باشم به بافت و بدنه اصلی زبان انگلیسی، اما خب معنیشم این نیست که یه جوری ترجمه کنم که خواننده گیج بشه و زبان شیوایی خودشو نداشته باشه و جذاب، یعنی تلاش میکنم که اینجوری نشه. حالا اینکه در نهایت چه اتفاقی بیفته نمیدونم و امیدوارم که نظر مخاطب رو جلب بکنه. و این نکته ای هم که گفتین خیلی زبان سختیه، زبان مارک توین واقعا سخته، چون که داره، شاید بتونم بگم در 2/3 کتاب، زیاد روی نکنم، در 1/3 کتاب کلمه هایی رو استفاده میکنه که آرکیک هستن، یعنی ما از الان در امروز زبان انگلیسی امروز استفاده نمیشه. و خب پیدا کردن اینها برای من که نوآموز زبان انگلیسی هستم و ولی خب عاشق زبان، اینا وقت میگیره و بعد پیدا کردنشون در دیکشنری های مختلف و بعد مشاغلی تو این کتاب هست که خب اصلا اینا وجود نداره دیگه الان. و معادل پیدا کردن اینها در زبان فارسی کاریست بس عظیم و سخت.
شاید شما مجبور بشین در زبان فارسی هم به دنبال کلمات مهجور بگردین.
آره این کارم میکنم و حتی گاهی وقتا برای پیدا کردن یک کلمه درست در چند فرهنگ فارسی جستجو میکنم که کدوم کلمه را انتخاب کنم بیشتر رسا خواهد بود و معنی اون چیزی رو که در انگلیسی گفته شده. مثلا ببینید یه بخشی از کتاب یه جاش میگه که First Groom Chamber. خب گروم میدونیم دوتا معنی داره، این یه شغل بوده خب در دربار انگلستان. گروم دوتا معنی داره، هم معنی داماد میده، هم وقتی سگ و گربت رو میبری اصلاح کنی گرومینگه. چمبر هم که معنی اتاق دیگه. اما این ظاهرن یک شغلی بوده در دربار انگلستان در قرن 16. این رئیس توالت های دربار بوده، رئیس دستشویی های دربار بوده. حالا پیدا کردن معادل این در خود فارسی هم وقتگیره و هم بعد من یک وقتی رو گذاشتم که اصلا کشف کنم این چه شغلی بوده در دربار انگلستان. ولی خب
شما میتونین بگین مثل لولنگدار مثلا دربار ناصرالدین شاه بوده، نمیدونم همچین چیزی.
کلمه های بله، مختلفی بله، پیدا بله، کردم بله. حالا معادل های عرضم این بود که بله. به هر حال میدونید کاریست بس وقتگیر، گرچه خب برای من که کلمه ها عشق میکنم و کیف میکنم، هم وقتگیره هم جذابه و هم خب یه جور خلاقیت خاصی میخواد که من سعی میکنم انجامش بدم.
فرمودین شاعر، این داستان نویس، این مترجم، این روزنامه نگار، چطور شد اصلا تو این راه رفتید و با کدوم شروع کردید و کدوم یکی باعث شد که راه بعدی رو برید؟
خیلی سخته جواب دادم به این سوال. من از بچگی یادم میاد که من متولد تهرانم، بزرگ شده جنوب ایران، آبادان. از بچگی یادم میاد که تمام تابستونای من زیر کولرگازی آبادان به خوندن کتابهای مختلف از کشورهای مختلف گذشت، چون دایم خیلی ما رو دوست داشت. همیشه هم فقط کتاب هدیه میداد به من و بقیه خواهر برادرام و من تمام این تابستونا و حتی وسط سال تحصیلی دزدکی پدر و مادر میشستم و رمان میخوندم و همینطور این جوانه، این بذر عشق و ادبیات توی من بزرگ و بزرگتر شده، کم کم فکر کنم درختی شده برای خودش در وجود من و در فکر و قلب من، در احساس من. و خب به هر کاری رو که من میخواستم دست بزنم یک جوری وجود داشت دیگه. مثلا تو روزنامه هم که میرفتم باز من تو شاخه کار میکردم که یا ترجمه توش وجود داشت یا در حوزه ادبیات بود یا در حوزه سینما بود، هنر بود، نقاشی بود، سفالگری بود. از اون طرفم وقتی به عنوان دانشجو میخواستم شروع به کار بکنم، ذهن من به همین طرف سوق داده میشد. ذهنم یا اراده درونی من که بسیار ناخودآگاه بوده بکنم، من تصمیم نگرفتم هیچ وقت که مثلا شاعر بشم، بشینم پشت میز بگم حالا این شعرها رو بگم، حالا این داستانها رو بنویسم. در واقع اگه این کار رو نکنم در خلال روزهای هفته دچار افسردگی میشم، دچار بیقراری روحی میشم و وقتی که این حالت بهم دست میده متوجه میشم خب من مریم الان چند روز پشت میز ننشستم، چیزی ننوشتم. حالا این ننوشتن میتونه ترجمه باشه، میتونه ادیت باشه، ادیت یه متن باشه، میتونه بر رفتن با کارکترهای یه داستان باشه. اینی که صادقانه نمیتونم دقیق به شما بگم کدومش اول شروع کردم، چون همزمان با هم اتفاق می افتاد.
در حال حاضر در حیطه روزنامه‌نگاری هم فعالیت داری؟
نه، من الان فکر می‌کنم بعد از 2012-13 دیگه من در این حیطه کار نکردم و خلوت خودم رو ترجیح دادم و انتخاب کردم، یا شایدم سرنوشت اینطوری برای من رقم زد. منم قبول کردم و در کنج خانه مشغول به نوشتن هستم.
آیا مایل هستید کاری از خودتون رو، ما رو و شنوندگانتون رو مهمان بکنید؟
با کمال میل، خیلی خیلی علاقه دارم. دوست دارم یکی از معروفترین شعرهای ژاک پرول رو براتون بخونم. شعر فوق‌العاده ساده‌ایه برای ترجمه، ولی یه نکته کلیدی داره و اون نکته کلیدی دقیقاً ابتدای ماجراست. یعنی اولین کلمه در زبان فرانسه مهمترین اتفاق در این شعر، چون در زبان فرانسه مثل انگلیسی برای ضمیر فاعلی مذکر و مؤنث وجود داره. همونطور که اینجا میگیم شیهی، اونجا میگن ایل ال، یعنی اون مرد اون زن، ولی در فارسی ما اینو نداریم. به همین دلیل شاعران، ببخشید، مترجمان بزرگواری که قبلا این شعر رو ترجمه کرده بودن به یک نکته توجه نکرده بودن و اونم ترجمه این ضمیر بود. به همین دلیل وقتی خواننده فارسی زبان این شعر رو میخوند، اون راز شعر رو درک نمیکرد. حالا من این رو براتون میخونم. اسم شعر هست صبحانه. مرد قهوه را ریخت تو فنجون. ترجمه های قبلی اینطوری بود: او قهوه را ریخت تو فنجون. معلوم نیست اون او کیه، زن، مرد. و من سعی کردم با همون اولین کلمه مخاطب خودم رو متوجه کنم که یه نفر داره در مورد یه مردی حرف میزنه. مرد قهوه رو ریخت تو فنجون، شیر رو ریخت تو فنجون قهوه، شکر رو ریخت تو شیر قهوه، با قاشق کوچکی همش زد، شیر قهوه رو سر کشید، فنجون رو گذاشت. بیان که با من حرفی بزنم. سیگاری روشن کرد، دودش را حلقه حلقه کرد، خاکستر سیگار رو تکوند تو زیر سیگاری. بیان که با من حرفی بزنم، بیان که نگاه هم بکنم. بلند شد، کلاهش رو سرش گذاشت، بارونیش رو تنش کرد چون بارون می آمد و رفت زیر بارون بی هیچ حرف، بی هیچ نگاهی. و من سرم رو گرفتم تو دستام و گریه کردم.
درود.
مرسی.
درود.
اگر بخواید نمونه های شعریم دارم از خودم براتون بخونم، یا بهتر بگم برای شنونده ها.
حتما بفرمایید.
اسم این شعر هست صبح طلاق. صبحی سرد، خیس و خاکستری، زن سر استراحی اسارت، استقلال و سربنیز شدن. ساعتم به وقت نحس میچرخید و سلام که مادرزاد در تمام لهجه ها، لحن ها و زبان ها مرده بود. زن به لفظ زنی که به زبان مرد زبانه میکشید. شعر یعنی بیشعوری، لقب تازه‌ای از جانب جنازه متفکر و شهوت افیون نبض حیات مرد. اینم از این شعر که سال 1377 نوشتم و سال 96 بازنویسی کردم.
البته این سوال من میتونین به این سوال جواب ندین، آیا تجربه شخصی خودتون بود یا اینکه؟
بله 100% تجربه شخصی خودم بود.
بسیار جالب. آیا نمونه دیگه ای دارید که دوست داشته باشید اون رو با ما شریک بشید؟
از کتاب متلک پتلک دارم سعی میکنم چیزی پیدا کنم.
نخواهید یک موقع به ما متلک پتلک بگید خانم رئیس دانا؟
اما با خواهش میکنم، اختیار دارید. اسمش هست سر کار. آنان که دل می سپارند، آنان که ره سپارند، آنان که زن دارند، آنان که شوهر و بچه دارند، آنان که بیکارند، آنان که پی کارند، آنان که دغل کارند، آنان که غلط کارند، آنان که خود کارند، آنان که خود کارند، آنان که خیش کارند. اینجا خی واو یشه به معنی به معنی خود. آنان که خیش کارند، خی یشه به معنی خیش در
مزرعه.
آنان که بیش کارند، بیش ماهواره. آنان که بیش کارند، یعنی زیاد کار میکنند. آنان که پیش کارند، آنان که ریش کارند، آنان که شیش کارند، آنان که همه سر کارند.
قشنگ بود.
مرسی.
شعر و شاعری و ترجمه و روزنامه نگاری اون چیزی هست که بهش عشق میورزید و طبیعی هم هست که تمام اوقات زندگیتون رو بخواهید به این کارها بپردازید، ولی به هر حال بعضی وقتا آدم از اینها امکان داره خسته بشه و بخواد یک کار دیگه ای بکنه. شما اگر یک زمانی به همچین نقطه رسیدین که فرصت بود که اینا رو کنار بذارین و کار دیگه ای بکنین، چه کاری میکردین؟
مصاحبت. بله، مصاحبت درست با یک دوست، با یک رفیق بهترین.
منظورتون از درست چیه؟ ببخشید.
ببینید، درست یعنی این که ما تکرار نکنیم کلمه های تکراری رو، ما سالم با هم حرف بزنیم، در حرف زدن با یک دیگه طعنه نزنیم، به هم حسادت نکنیم، به هم دروغ نگیم. میتونه همسر آدم باشه، میتونه مادر آدم باشه، میتونه دوست زنت باشه، میتونه همکار مردت باشه. و اینکه خیلی از رابطه ها و دیالوگ ها من خسته میکنه. مثلا اینکه من بشینم در کنار کسی یا کسانی و متوجه بشم اونا دارن از یک دنیای حرف میزنن، از یک مسائلی حرف میزنن که توش پوز دادنه یا توش یک جور نگاه یا از پایین یا از بالا نگاه کردنه. ببینید، نمونه درست و دقیقش رو بخوام بهتون تصویریشو براتون مثال بزنم، این روابط توی سریال دایجان ناپلئونه. دیدین چجوریان همشون با هم دیگه؟ یعنی مدام این آقا جون داره با دایجون کلکل میکنه، مدام دارن همدیگه رو تحریف میکنن و علیه هم حرف میزنن، پشت سر هم یا جلوی هم دیگه. یا بقیه اعضای خانواده همینطور. و من فکر میکنم سالمترین رابطه رو دایی اسدالله داره یا عمو اسدالله داره با سعید. اینا با هم از انسانیت و از زندگی حرف میزنن، بدون حالا شوخی های جنسی هم با هم میکنن، ولی رابطه عاطفی سالمه. دیالوگ ها در مسیر حرکت اتفاق میفته، در مسیر رشد اتفاق میفته. یعنی ما تسلیم عقاید همدیگه نمیشیم، بلکه به راحتی عقاید همدیگه رو احساس همدیگر رو در مورد هر چی که میخوایم بیان میکنیم. من چون طرف مقابل من بزرگتره، نباید به خاطر بزرگتر بودنش قبول کنم که اون هر چی میگه درسته و کوتاه بیام. این رابطه نیست، این دیالوگ نیست. دیالوگ وقتی اتفاق میفته که مادر بزرگ پیر من، مادر مسن من، و خداش حرف بزنه، حالا الله، هر کی، مسیح، و من به راحتی بتونم جلوش ابراز عقیده کنم که به اینا اعتقاد ندارم. رابطه سالم وقتی اتفاق میفته که من به راحتی بتونم بگم از این موسیقی خوشم نمیاد، نه اینکه تحمل کنم دیگران یه موسیقی نگاه کنن، منم در معیت اونها باشم، در نزد اونها باشم و ساعتها وقت من تلف بشه که با هم این فیلم مزخرف رو ببینیم، یا با هم ببخشید اینطوری حرف میزنم، یا این موسیقی، حالا نمیخوام توهینم بکنم به انواع موسیقی ها یا فیلم ها، توی ژانر من نیست، توی سلیقه من نیست، ولی رابطه سالم اینه که بگم ببین دوست عزیز، بشین لذت تو ببر، همسر عزیز، مادر عزیز، هر کی لذت تو ببر، ولی من نیستم، بذار من برم مثلا گلمو بکارم، بذار من برم فیلم خودمو ببینم. یعنی به هم آزادی بیان ببین. آزادی بیان فقط در مورد مسائل سیاسی که نیست، آزادی بیان در کوچکترین روابط ما اتفاق میفته. یعنی وقتی این اتفاق میفته است که ما میتونیم به آزادی های مدنی بالاتری برسیم. وقتی در خونه های ما، در روابط کوچک ما که یک فرد هستیم، دو فرد هستیم، چهار نفریم توی خونه، این آزادی اتفاق بیفته، این احترام متقابل که من اون چیزی که علاقه دارم بیان کنم، اون چیزی که احساس میکنم و بیان کنم، نه به خاطر بزرگتر بودن دیگری یا نه به خاطر ادب، یعنی همواره تعارف کردن، همواره یه ماسکی زدن که آره ببین منم مثل تو، اما در حالی که من تو دنیای خودم و تو دل خودم چیز دیگه است. اون وقت اون رابطه پیش نمیره دیگه. به همین دلیله که تو روابط یک تقسیم بندی های وجود داره. مثلا یکی هست باهاش آشنایی، یکی هست باهاش دوستی، یکی هست باهاش رفیقی، ولی یکی هست یارته، یار گرمابه و گلستانه. این یار گرمابه و گلستان شما بدون پرده پوشی میتونی از مکنونات قلبیت باهاش صحبت بکنی و او هم همینطور. و همین دلیله که این یار زیاد نیست تو زندگی آدم، ولی آشنا خیلی زیاده. امیدوارم
داریم که این یارها زیاد بشن تو زندگی همه ماها، به خصوص تو این دوران کرونازده واقعا ما نیاز داریم به این یارهایی که هر از چندگاهی گوشی تلفن رو بردارن احوال ما رو بپرسن، اگر تلفنی باشه. این روزها ظاهرا تلفن هم نیست و همه تبدیل شده به این برنامه های کامپیوتری، واتس اپ و نمیدونم تلگرام و خیلی چیزای دیگه. خب شما جواب سوال من رو ندادین خانم رئیس دادم. من گفتم که چی کار میکنین اگر بخواین خودتون رو سرگرم کنین به عنوان تفریح، تفریح مورد علاقتون چیه؟
من خیلی عاشق طبیعت هستم، یعنی اون مصاحبت با یار و دوست رو که خدمتون گفتم خیلی برام مهمه، چون همونقدر که درونگرا هستم و به خلوت خودم احتیاج دارم برای نوشتن و فکر کردن، به همون اندازه هم آدم برونگراییم. یعنی من روابط اجتماعی رو باید داشته باشم، اگه نداشته باشم احساس خلأ میکنم. بنابراین وقتایی که از نوشتن خسته میشم و احتیاج به یک فضای بیرونی دارم، واقعا راه پیمایی با یک دوست و صحبت باهاش دل منو سبک میکنه. و بعد طبیعت به نظر من مهمترین و جذابترین بخش زندگی بشره. رفتن به کوه، رفتن کنار رودخانه و صدای آب رو گوش کردن، رنگ گلها رو دیدن، رنگ اقیانوس رو دیدن، بوی آب رو بویدن، عطر آب رو بویدن، شاید براتون عجیب باشه ولی به نظر من اقیانوس بو داره، آبشار بو داره، عطر داره و اینا همه خستگی رو از روح و جسم انسان، من حالا خودم رو میگم، روح و جسم من بیرون میکنه. و وقتی که ندارم اینو. وقتی دیر به دیر توی طبیعت میرم احساس کسالت بهم دست میده.
خوشبختانه شما توی جایی هم زندگی میکنید که طبیعت بسیار زیبایی داره و نزدیک اقیانوس هستید و فکر میکنم میتونید اونجا برین و بگین یار مرا خار مرا عشق دیگر خار مرا. درسته؟
خوشبختانه آره واقعا شانس آوردم تو زندگی از این بابت. کالیفرنیا فوق العاده زیباست و من حتی وقتی تو دل طبیعت واقعی هم نمیرم، تو همین پارکای اینجا عصر رو قدم میزنم، این درختای با شکوه و متنوع و شخصیت‌های مختلفی که هر کدومشون دارن یه بخشی از کسالت من رو خوب میکنن. آره خیلی زیباست. بله.
آیا حرف ناگفته‌ای هست که دوست داشته باشید با شنونده‌هاتون در میون بذارید؟
من میشنوم این روزها مردم خب خیلی خسته شدند از تو خونه نشستن، بیقراری روحی طبیعی که با آدم ها دست بده و کسل بشن و میرن بیرون و این بیرون رفتن ها متاسفانه آمار مبتلا به کرونا رو بیشتر کرده. بنابراین ازشون خواهش میکنم صبوری بیشتری داشته باشن و بیشتر تو خونه بمونن، تا جایی که ممکنه رستوران نرن، تا جایی که ممکنه ساحل نرن و سعی کنن خودشون مراقبت بکنن. روزگار سختیه اما خب روزگار تقریبا هیچ وقت آسون نبوده به ما و نوع بشر همواره در طول زندگیش با مشکلات متنوعی برخورد داشته و همیشه هم به نظر من سربلند بوده. امیدوارم همه ما کنار همدیگه قوت قلب باشیم برای همدیگه و آماده باشیم برای اون روزی که کرونا بره و بتونیم عزیزانمون رو دوستانمون رو دوباره در آغوش بگیریم و ببوسیم.
من همنوا با شما میخوام بگم که همونجور که شما گفتین هیچ فصل سختی ماندنی نیست، به طور کلی هیچ فصلی ماندنی نیست و به هر حال
دقیقاً بله.
ما واقعا از حضور ارزشمندتون بسیار سپاسگزاریم. برای شما حالی بسیار نیکو و فالی بسیار نیکو آرزومندیم و برای دوستان عزیزمون هم که همراه ما بودند و به این گپ و گفتگو گوش دادند آرزوی روزی به از این روزها داریم.
سپاسگزارم.
شاد و تندرست باشین.
سپاسگزارم دوستان عزیز. وقتتون خوش.
خدا حافظ.
ممنون. مرسی.